السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته واجیست په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنگ چه په افغانستان که ده بحران او ننګونو کچه درنه ده نو دی ترکیاشته چه ده هواد ملی ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو لنیکو همکاریو ګټه پورته کړی دا د لاسوهنې معنا نه لري بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونی داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته 20,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سرې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصه دوم ولسوالۍ د لومړني محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 میرمنې د سرپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونو ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونه شي موږ به خپلې هڅې ونه درو او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړنګ کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 14,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 83,000 نور ټپیان سوي دي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼ ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي.
سلام و خوش آمدید. قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راست و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگه را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده، چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، درست؟
به رسمیت نشناختن، ولی روابط مستقیم دارن. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارن، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز صورت نگرفته.
کشور اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنن این ابتکار را، اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز، شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما رو میبینن. خدا کنه که همشون سلامت باشن. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا، اما تو یک موضوع گیری را اختیار میکنه. ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میکنن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواد؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین ملی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من بین مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در این حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از او طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر به اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه. لیکن راه جنوب که از ازبکستان تیر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، ای برش بسیار حیاتی است و ای بازارهای نوازی، بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب ای عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوعی بسازد و از طرف دیگر به ترتیبی میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. به این ترتیب تمام که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود را به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراءات خود در استقامت افغانستان، برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله.
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش‌های خود دینمی هماهنگی دارند. در یک جمعه عمومی قرار دارند. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لیست تروریست ها طالبان را شامل ساخته. ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه. فدراسیون روسیه نزدیک است که او را از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست، اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردین. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اینطور یک اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، در شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، یک سلسله تعاملات مستقلانه را دارد.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین رو هم بپرسیم. خب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام دادن؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شاید هم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان درست است؟
درست.
دکتر واضح تر شما برای بیندائیم.
بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
و جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در مورد
اینکه
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانبازم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرستای تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرستا هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریستای خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، رابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز مشترک
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند، یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان، و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان و طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که رابطه خوب داشته باشن، بیشتر رابطه اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستن، اما شاید جالب باشه که کوتاه مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی تاجیکستان، ازبکستان ببخشید، چون با گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل، و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد. با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شوه. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شش ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا مستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب مستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه، یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما کرد بودیم کمان که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین، در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی، میخواه که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به اون ترتیب به ازی طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد بگه، احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و با صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدا داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد، تاجیکستان است، و منطقهش ریلیفش راه میدهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب میدونیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش‌های تازه مخصوصا تلاش‌های روسیه به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشد. مخصوصا گروه های تروریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش‌های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما می‌بینید بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف، چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما به این رابطه اشارات داشتیم. قبلاً تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافته نداره بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میدم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمات مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای این تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه در اینجا 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جابجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از انجماد برای این موضوعگیری کشورهای منطقه است که بالای از این تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط بر منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت‌های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما